الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. رسیدیم به روایت 9 از باب 11 از ابواب دین و قرض. و عنه عن ابیه عن الحسن ابن محبوب عن عمرو ابن ابل مقدام عن ابیه عن سلمت ابن کحیل مرحوم شیخ از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم، ایشون از جناب آقای حسن ابن محبوب. خب تا اینجا که قابل اعتمادن. ان امر ابن ابل مقدام، امر ابن ابل مقدام به نظر ما مهمله و از باب اصالت الوثاقه بهش اعتماد میکنیم. مرحوم کشی در ارتباط با امر ابن ابل مقدام نقل میکنه که حضرت، فکر میکنم صادق علیه السلام، دور خانه خدا نشسته بودن، یک کسی گفت چقدر حاجی زیاده، امام فرمودن چقدر حاجی کمه. عمر ابن ابی المقدام رد شد، حضرت فرمودن این از حجاجه، که این به معنای مده عمر ابن ابی المقدامه، یعنی امامی که فرمودن که حاجی چقدر کمه، ولی عمر ابن ابی المقدام رو حضرت فرمودن که این حاجیست، یعنی از اون آدمای معدوده. ولی خب سند اون روایت محل تأمل. به هر حال این اگر ثابت بشه این آقا ممدوحه، بلکه لعل موثق باشه، چون اقل الحجیج ایشون جز حجاج اقله، میتونه دلیل بر توصیل باشه، ولی سند این نقل کشی. ان ابی نه، این متفاوته با اون ظاهر، این متفاوته. مؤمن به معنای قبول ولایت، بعیده که انقدر شیعه در اون موسم حج نبوده، نمیدونم، یعنی انقدر کم بوده شیعه در موسم حج محبین اهل بیت، در حالی که جمعیتشون انقدر کم نبوده. آره کم بوده، ولی نه اینقدر معدود دیگه. در زمان امام صادق که اینقدر کم نبودن شیعیان، موالیان امام شاید عددشون اینقدر قلیل نبود دیگه. حالا به هر حال کنا به فناء الکعبه و ابو عبدالله علیه السلام قائد، فقیل له ما اکثر الحاج، فقال علیه السلام ما اقل الحاج، فمر عمرو بن ابی المقدام فقال هازا من الحاج، حضرت فرمودن این از حاجی است. خب اما پدر این آقای عمر ابن ابی المقدام چون داره ان ابیه، اون پدر نه توثیق نداره و حتی گفتن بتریه، و از این جهت ما از باب اصالت الوثاقه هم بهش اعتماد نمی کنیم. ان سلمت ابن کحیل ایشون هم توثیق نداره، روایت به هر حال به لحاظ سند قابل اعتماد نیست. قال سمعت علی علیه السلام یقول لشریح انظر الى اهل المعل والمتل و دفع حقوق الناس من اهل المقدره واليسار ممن يدني باموال المسلمين الى الحكام. حضرت به شریح فرمودن بنگر، دقت کن در ارتباط با اهل معل و متل، معل گفتن اختلاس و اختطافه. اهل معل اونهایی که اهل اختطاف و اختلاس و مال مردم رو یه جوری میگیرن و نگه میدارن و معطل میکنن و میخورن و مطلم یعنی همونهایی که اموال مردم رو میگیرن و امروز فردا میکنن، با پول مردم زندگی میکنن، کاسبی میکنن، تفریح میکنن. انظر الى اهل المعل والمتل و دفع حقوق الناس من اهل المقدره، اونایی که حق مردم رو نمیدن، افرادی که من اهل المقدره ان، توانایی دارن، با وجود این اهل ربایش مال مردم، به تأخیر انداختن مال مردم، ندادن پول و حق مردمن، دفع حقوق الناس یعنی اونایی که حق مردم رو مانع میشن. آره، پرداخت نکردن، ممانعت از حق مردم میکنن، منع حقوق مردم میکنن. من اهل المقدرت و الیسار، ممن یدلی به اموال المسلمین الى الحکام، اونایی که اموال مسلمین رو ادلاء به حکام میکنن، مالشو میگیره میگه برو شکایت کن، میدونه یک سالم طول میگشه، میگه خب تو این یک سال ما کلی کاسبه میکنی و تدلو بها الالحکام، ما گاهی از اوقات مصادره میکنیم، تصرف میکنیم اموال مردم و میگیم خب حالا تو برو شکایت کن، اون میره شکایت میکنه، ما وکیل میگیریم، یک سال دو سال سه سال علافش میکنیم، بعدش هم گاهی از اوقات به قیمت سه سال قبل به تدریج و به قسط بهش میدیم، کلی تو این قصه سود کردیم. حضرت میفهمن که انظر، حواست به اینا باشه، اینایی که یدلی به اموال المسلمین الالحکام، نه این که بگن میخوام حق رو بدیم، بلکه میدونن فرایندی داره که این فرایند به ضرر صاحب حق و منفع اوناست، و چه بسا صاحب حق مستندات کافی برای اثبات نداشته باشه، ادله اثبات دعواش ناقص باشه، شهود نداشته باشه، سند نداشته باشه، و همینطور بتونن چپاول کنن. آخرش هم میگن آقا ما رأی دادگاه داریم، دادگاه به نفع ما حکم کرده، بی خودی آقا ادعا میکنه. خب حضرت فرمودن انظر که چه کار کن، فخذ للناس به حقوقهم منهم، حق مردم رو بگیر و بهشون بده، و بی فیه العقار و دیار، در این رابطه هم زمیناشون رو بفروش هم خونهاشون رو بفروش. اینایی که اهل خلاصه معل و متل و دفع حقوق الناس هستن، بی فیه العقار و دیار، فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مثل المسلم المسر ظلم للمسلمین، این که یه مسلمان توانمند موسر بخواد پرداخت دین و بدهی و تعهدش رو تأخیر بندازه، این ظلم است و ظلم للمسلمینه. حالا شاید ظلم برای همون مسلمی هم که حقش رو گرفته نیست، ولی ظلم للمسلمینه. به هر حال نظم عمومی جامعه رو به هم میزنن اینا، امنیت اقتصادی رو اینها مختل میکنن، که شما ده بار با یک کسی قرارداد ببندید و افراد مختلف، هر کسی هم یه جوری اذیتتون بکنید، شما امنیت اقتصادی ندارید دیگه که میخواد وارد یه معامله بشه. پس حضرت اینجا فرمودن بی فیه العقار و دیار، تا حالا میگفتیم خونه رو نفروشید، ولی حضرت میفهمن که نه، خونه رو باید بفروشید. و من لم یکن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبیل علی، حالا ای کسی نه خونه ای داره، نه مغازه ای داره، نه پولی داره، دیگه تو خلاصه راهی بر او نداری، تسلطی نداری. خب نها کنید، این روایت اولا موضوعش موسر بود، یعنی یه توانمندی که بی خود داره مال مردم رو نگه میداره، ولی این توانمندی که مال مردم رو داره نگه میداره، حضرت فرمودن عقار و دیارش رو بفروش. خب ممکنه شما بگید که گفتن خونه های اضافیش رو بفروش، داره اضافیش رو بفروش، در ارتباط با موسر نگفتن که خونه‌ای که درش زندگی میکنه رو بفروش. حضرت فرمودن یه آدم موسر ممتل که داره امروز و فردا میکنه و تأخیر میندازه، خونه اضافیشو بفروش، عقار اضافیشو بفروش. اما در برابرش من لم یکن له عقار ولا دار بود، یعنی اونی که خونه داره تو سبیل داری، اونی که نداره سبیل نداری، پس میتونه ناظر به چی باشه؟ ناظر به خونه مسکونی باشه. خواهی خونه مسکونی شو من باید بفروشم، چجوری این موسره؟ یک کسی که برای پرداخت دین و تعهدش لازم باشه که من خونه مسکونی شو بفروشم، هم خونه که داره زنده. این چجوری میتونه هم موسر باشه هم جز خونه مسکونیش هم چیزی نداره؟ خب این خونه مسکونیش خونه بزرگی، این میتونه به کمتر از این خونه هم زندگی بکنه. پس امکان دارد که کسی خونه مسکونی داره و برای تعهدش باید اون خونه مسکونی رو بفروشه، اما با این وجود موسره. چرا؟ چون خونه مسکونی اون مازاد بر نیازشه، میتونه اونو بفروشه، خونه کوچکتر بخره، بازم زندگی کنه، منافات با شأنش هم نداره، اما با این وجود پول مردم رو نگه داشته نمیده. و من لم یکن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبیل له، یعنی کسی که دار داره تو سبیل برش داری، اونی که دار نداره سبیل نداره. اون که عقار و دار و مال گفتن دیگه، ما کجا بالا رو اضافه معنی کردیم؟ نه سوال کردم، گفتم آیا منظور اینه؟ ما نگفتیم ظهور روایت اینه، گفتیم اتفاقا به قرینه زیل ظهور روایت اینه که اگر دار داشت، دار مسکونی، ولی با وجود دار مسکونی موثر بر او اطلاق میشد، با وجود دار مسکونی موثر بر او اطلاق میشد، اون دار مسکونیشو باید بفروشه. و من لم یکن له اقارون، آره دیگه به قدینه قبل حضرت دارن اونو میگن که هر کس اقار و دار و مال نداره فلا سبیل له. البته خب حضرت امیر علیه السلام این فرمایش خودشونو معلل کردن به فرمایش پیغمبر که مثل المسلم موسر ظلم للمسلمین، پس این آقا ظالمه و شما باید از ظالم حق مظلوم رو بستانی، تو به عنوان قاضی حاکم شر وظیفت اینه که حق مظلوم رو بگیر. خب این روایت با تمام اون 8 روایتی که خوندیم متفاوت بود. تا حالا بحث در این بود که نمیشه دار مسکونی رو فروخ، ولی این روایت ظهور داره که میشه. حالا مرحوم شیخ خود میفهمن هازا مخصوصون بالغنیه ازامتل و اخفا ماله و یحتمل الحم حالا ما یزید و قدر الحاجه. ایشون میگن ممکنه که این نسبت به اون ثروتمندی باشه که اموال خودش رو پنهان میکنه، مخفی میکنه. فرض کنید خونش رو به نام بچهش میزنه، اینجا رو به نام همسرش میزنه، مخفی میکنه که حضرت میفهمن اون، و ممکنه که مایزید و انقدر الحاجه باشه. برحال خونه مسکونی از نیازش بیشتره. عرض کردیم خونه 10,000 خلاصه درهم یا دینار لازم نیست بشینی، برو 5,000 دیناری یا درهمی بشه. خب این روایت مخالف با اون روایت قبل بود. این و من لم یکن له عقار ولا دار ولا مال. بسیار خوب، اما جمع بین روایات چی میشه؟ به نظر میاد نکنید. اول من یه چیز اصولی اینجا خدمتتون عرض کنم. روایت اولی که ما در این باب داشتیم، اون روایت معلل به یک علتی بود. روایت اول روایت حلبی بود، لا تباع الدار ولا الجاریت فی الدین و ذالک انه لابد للرجل من ظل یسکنه و خادم یخدمه. این زانه که عرض کردیم ظهور در تعلیل داره و گفتیم العلت و توامم و تخصص، علت که توامم و تخصصه، پس لا تباع و داری که لابد دل رجل، اون خونه ای که دیگه چاره ای نداره انسان از داشتن اون خونه. خب بعد ما گفتیم که این لابدیت میتونه لابدیت به لحاظ نیاز واقعی باشه، میتونه به لحاظ نیاز اجتماعی باشه. نیاز اجتماعی یعنی شأنمون اقتضا میکنه که ما حتما خونه مسکونی، اما این که حضرت میخوان بگن که نه، یکی از ما یحتاج انسان اینه که حتما باید خانه ملکی داشته باشه. از این روایت عرض کردیم که استفاده نمیشه. و ذالک انه لا بد للرجل من ظل یسکنه، در حقیقت مقید کرد لا تباع الدار، پس میشه لا تباع الدار التی لا بد منه، اون خونه ای که ناچاریم که داشته باشیم، یعنی اگه این خونه رو از دست بدیم دیگه سایه ای که بتونیم زیر این سایه سکونت داشته باشیم نخواهیم داشت، این حق فروشش وجود نداره یا فروشش جایز نیست یا واجب نیست. خب ما از روایت اول اینو فهمیدیم، البته از این حیث تزریق دادیم، از حیث دیگه تعمیم دادیم، گفتیم این روایت فقط دار و جاریه رو گفته، اساس البیت هم همینه، سرمایه هم همینه، ماشین سواری مورد نیاز هم همینه، یعنی هر چی که لابد للرجل، گفتیم الاله تو عمم و تو خصص دیگه، تو خصص داری که لابده و علاوه بر دار و جاریه هر چی که لابده منهه، اینا دیگه حق فروش نیست و از مستثنیات دیگه. اگر مخالفه با شأنش نباشه، ما بودیم اگر خونه اجاره مخالف و منافی با شأنش نباشه اشکال نداره.
این
سال بعد هم ظل یسکنه اجاره میکن تا آخر عمرش اجاره میکن. نمیدونه، یعنی بر حسب طبیعی یک کاسبی که داره کار میکنه میتونه یا نمیتونه. آره نه، این که نمیدونه به حسب طبیعی عادت دیگه، من یک کاسب هم اهل کارم، اینقدر درآمد دارم، نصفش رو اجاره خونه میدم، بقیهش رو هزینه‌های زندگی میکنم. خب به حسب طبیعی داره دیگه، کاری داریم که تأمین میکنه ما، حالا حادث و اتفاق یه امر نادر، اون نمیتونه مبنای کشم. نه، این که ما در آینده ممکنه که آتشی بیاد همین سرمایه مغازمون بسوزه، حتی دیگه پول اجاره خونه نداشته باشیم، این احتمالات که مبنای زندگی نیست. همین که کسی شرایط و درآمدش یه جوری است که میتونه یه خونه اجاره کنه، منافات با شأنش هم نیست، یعنی منافاتی نداره که این حالا از خونه ملکی بره به خونه اجاره. ما عرض کردیم از روایت حلبی این استفاده میشه و از این جهت گفتیم لا تباع الدار مقید اون داری که لا بد منهه. حالا به این عرضم دقت کنید، ما روایات دیگه‌ای داشتیم که مثلا بحث بیع زیعه بود، بعد بحث همین مسقط رأس بود، ان تخرجه هم من ظل رأس بود، ان تخرجه هم من ظل رأس بود، ان تخرجه هم من ظل رأس مطلق بود دیگه، اما روایت حلبی رو ما به قرینه ظل مقید دونستیم. آیا حمله مطلق بر مقید میشه یا نمیشه؟ این بحث اصولی است که لابد دیگه تعلیل داشت دیگه، علت تو امن و تو خصص لابد، روایات مطلق ان تخرج هم من ظل رأس بود، یعنی اون سرپناهش نه دیگه، بحث بیع بود دیگه، اجاره نبود. فعرد تو ان ابیعها، من میخوام اونو بفروشم، ولی بحثی نبود که اون میتونه ظل رأس دیگه انتخاب، الان سایه سرش اینه، سرپناهش اینه، اما این که سرپناه دیگه میتونه انتخاب کنه یا نمیتونه دیگه درش وجود نداشت. خب روایت حلبی مقید بود، اون روایت دیگه مطلق بود، اینجا بحث اینه که آیا حمل مطلق بر مقید میشه کرد یا حمل مطلق بر مقید نمیشه کرد. این صغرای حمل مطلق بر مقیده. خب حمل مطلق بر مقید دو قسم کلی داشت، یا متوافقین بودن یا متخالفین بودن. حمل مطلق بر مقید در متخالفین بی تردید شدنی بود، حمل مطلق بر مقید در متوافقین در فرضی بود که احراز وحدت حکم بشه. اگر احراز بشه وحدت حکم، بله حمل مطلق بر مقید میشه، ولی اگر نباشه نمیشه. خب اینجا به ذهن میاد که از مواردی است که احراز وحدت حکم میشه. نکنید وحدت حکم در متوافقین ایجابی سخت‌تره. در متوافقین ایجابی یعنی یه روایت بگه اعتق رقبه، یه روایت بگه اعتق رقبتن مؤمنه، اینا موافقینن دیگه، اونم میگه اعتق کن، اینم میگه اعتق کن، اون میگه اعتق کن رقبه مؤمنه را، اون میگه اعتق کن مطلق رقبه را. اینجا ممکنه خب مثلا ما دو تا دستور داشته باشیم، یه دستور اعتق رقبه داشته باشیم، یه دستور اعتق رقبتن مؤمنه. ما ضرورتا نمیتونیم بگیم که اون اعتق رقبه منظور اعتق رقبت هم مؤمنه، شاید دو تا دستور باشه. ولی در ارتباط با متوافقین سلبی، توافق که ما داریم عرض میکنیم یعنی دو دلیل یه حکم رو دایان بیان میکنن. در مورد سلبی مثل این که حضرت بفهمند بیعداری که لابد دست جایز نیست، و در یه روایت بگن بیعدار جایز نیست. اینجا احراز وحدت و حکم راحت تره. یعنی منظور چیه؟ منظور همینه که بیعدار لابد جایز نیست. از این جهت حمل مطلق بر مقید میشه. حالا که حمل مطلق بر مقید میشه، بعد نتیجه اینه که اینی که حضرت فرمودن او ایزو که بالله ان تخرجه من ذل رأسه، در اون جاییست که اگر تو او را از این خونه خارج بکنی، امکان داشتن یه سایه سر که متناسب با شأنش هم باشه نخواهد داشت. پس این روایت حمله بر این معنا میشه. حالا فرمان شما خوبه، الان عرض میکنم. ایشون نکنید من تا حالا گفتم تعلیل روایت رو مقید کرد، حالا روایت حلبی که شد مقید، بعد حمل مطلق بر مقید میشه. حمل مطلق بر مقید که شد دیگه، ما همه روایات رو میگیم اونجایی که لابد منهه. ولی اگر چاره ای داره، الان از خونه شما بیرونش میکنید، اون چاره ای داره، اون که چاره ای داره. البته این در فرضیست که همون فقه الحدیث که ما گفتیم شما او استظهار رو درست بدونید، و الا اگر میگید امام میخوان بفرمان هر انسانی باید یه خانه ملکی داشته باشه، اصلا امام میفرمان که لابد دل رجل، یعنی یک نیازمندی که دین تعریف میکنه برای هر کسی، اینه که باید خونه چی داشته باشه؟ خونه ملکی داشته. اینو تو فقه الحدیث گفتم. نتیجهش این میشه که از منظر دینی هر کس که خونه استیجاری داره فقیره، یعنی زیر دارایی تعریف شده یه دینی است. چون ما باید ببینیم که دین میگه دارا حد اقل دارایی شما چی باید باشه. از اون لابد دل رجل من ذل یسکن، اون باید هر کسی باید یه خانه مسکونی داشته باشه. هر کس یه خانه ملکی مسکونی نداشته باشه، پس از منظر دین فقیر است، پس از مستحقین زکات است. از همین که لابد دل رجل چون لا تباع داره دیگه، بس بیعه. نکنید به قرینه بیع لا تباع دار، بعد حضرت میفهمن لابد دل رجل من ذل یسکنه، چون بس بیعه داره، دار استیجاری رو که نمیفروشنش. چی میفهمید؟ از ظهور لابد دل رجل. نه. چرا؟ چرا؟ نه من گفتم که اگر امام میفهمن و ذالکه، شما میگید و ذالکه انه لابد للرجل من ذلن یسکنه، امام میفهمن هر کسی ناچار است از این که یه خانه مسکونی ملکی داشته باشه که تحت اون خانه زندگی کنه. اگه اینو میگید پس در حقیقت امام میگن حداقل دارایی انسان اینه که باید یه خانه ملکی داشته باشید شما از خودتون، در حالی که این حالا به قرائن خارجی کاری نداریم، یعنی حداقل دارایی یعنی خط فقر رو دین این تعریف میکنه که باید یه خونه مسکونی ملکی شما داشته باشید با استیجار نفسی. احتمال بود دیگه که نفیش کردیم، احتمال بود که گفتیم نه همچی احتمالی وجود نداره. خب حالا اون سوالی که دوستمون پرسیدن که میخواستم بگم، این یه نحوه استدلال بود که ما مطرح کردیم. یه نحوه دیگه استدلال اینه که اصلا علت یه فقره مستقله و این علت همه روایات رو تخصیص میزنه، یعنی ما به فقره تعلیل به عنوان متمم کلام نگاه نکنیم که بگیم این فقره لا تبا ادار روایت حلبی رو اومد تخصیص زد و اینو که تخصیص زد بعد این رو ما مقدم کنیم. اصلا به فقره علت به عنوان یک فقره مستقل نگاه کنیم، بگیم این علته که تخصیص میزنه همه روایات رو. اونی که لا بد للرجل من ذل یسکنه، این تعلیله، این تعلیل همه روایات رو تخصیص میزنه. در بعضی از موارد ما با علت اینطوری برخورد میکنیم، مثلا ما صرف نظر از این که حالا صدر روایت چی بوده، لا تنقض الیقینه به شک، این یه تعلیله، این تعلیل میتونه نسبت این تعلیل با سایر روایات سنجیده بشه، نه علت و حکم معلل. ما الان اومدیم علت و حکم معلل رو جمع زدیم بعد نسبت او رو با سایر روایات سنجیدیم. ما بیایم نه اصلا خود این فقره تعلیل رو بررسی کنیم و نسبتش رو با سایر روایات بسنجیم. این خوبه در فرضی که خود علت بیان تتمیم نداشته باشه. اگه بیان تتمیم نداشته باشه، ما علت رو خودش رو به صورت مستقل با سایر ادله میسنجیم و داریم در موارد متعددی که اصلا ما به فقره علت نگاه میکنیم این نسبتش با سایر ادله چیه. ولی اگر اون خود بیان و ظهورش در تتمیم حکم قبل باشه، این رو ما به عنوان یه مقید در نظر میگیریم، بعد حکم مقید و حکم معلل رو نسبتش رو با سایر روایات میسنجیم. وقتی که نسبتش رو سنجیدیم، بعد برایند روایات رو نتیجه میگیریم. خب این جمعی که ما در روایات کردیم دو تا شاهد داره، شاهد داره دیگه، دلیل نیست شاهد. یک شاهدش همون حرف ابن ولیده، و کان شیخنا محمد ابن الحسن رضی الله عنه یروی انها انکانت دار واسعه یکتفی صاحبها به بعضها فعلیه ان یسکن منها ما یحتاج و یغزی به بقیتها دینه، که خب البته حالا در سندش بحث کردیم، ولی یروی که اگر دار واسعه است که یکتفی صاحبها به بعضها علیه ان یسکن منها ما یحتاج و یغزی به بقیتها دینه، و کزاله که این کفت و دارون بدون سمنه ها با آن وشترا به سمنه ها دارن لیسکنه ها و یغزی به باغ سمن دینه. یه شاهد، شاهد دوم هم همین روایت سلمت ابن کهیل بود که امروز خوندیم، که حضرت فرمودن بعفیه العقار و دیار فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول مثل المسلم الموسر ظلم للمسلمین. خب اینم بحث مسلم موسر بود، مسلم موسر یعنی لابد نیست، نسبت به اون کسی که لابد نیست، یعنی اگه تو خونه رو بفروشی بی خانمان نمیشود، یا میتونه یه خونه پایین تری بخره یا میتونه خونه رو اجاره کنه، به هر حال اگر با فروش او کماکان موسر است بعد بفروشی دیگه، مثل المسلم الموسر ظلم للمسلم. این دوتا شاهد جمع بود، پس در حقیقت ما تو این باب خودمون باب 11 سه گروه روایات داشتیم. گروه اول حلبی مقید، گروه دوم مطلق، گروه سوم قائل به تفصیل. خب ما گروه مطلق رو حمل بر مقید کردیم و گروه تفصیل رو شاهد بر حمل گرفتیم. اینم تقریبا در نوع جمع بین روایات ما یه جمع روتینگه، یعنی ما هرگاه سه گروه روایات داشته باشیم، یکی مطلق، یکی مقید، یکی تفصیلی که دقیقا همه حمل مطلق بر مقیده، این دیگه بهترین جمع بین روایاته دیگه، خیلی خوب و استاندارد و انشالله بی مشکله دیگه. اون مطلق این مقیده، این هم که تفصیل دیگه، میشه شاهد بر جمع. نه ما اگه این دوتا شاهدم نبود اون جمع رو تمام میدونستیم، ولی این دوتا شاهد خب خوبه دیگه، تأیید میکنه که ما درست جمع کردیم. طبق این یعنی طبق متن المسلم المسلم،
چون که موسر یعنی لابد نیست، پس خانه غیر مسکونی خانه زائد داره، مفهوم
لغت خانه غیر مسکونی داره،
خانه نیازمند به حقوق نیست داره دیگه، ولی که موسر واسر بودی
نه، یا میتونه مستأجر باشه بدون شأنش هم نیست.
و برای زیدش میگم
و من لم یعنی لم
یعنی من به اون کسی که داره مثلا حد اقل دار رو داره لاسبیله، اگه مطلق دار رو نفت کنه،
نه دیگه کسی که اقار و دار و مال نداره لاسبیله،
کسی که اقار هم داره ولی اقار حد اقل داره که لاسبیله، اونم لاسبیله.
خب موسر دیگه، حضرت موسر رو گفتن، یعنی ها کنید اقار و دار و مال، ولی یه جوری نباشه که زمین گیر بشه دیگه. به هر حال من مال دارم، پول دارم تو حسابم، دارم باش کار میکنم، سرمایه‌مه، من یه بفروشم که دیگه
موسر همگز دور کرده، این سبب این نیست که حتی خونه مسکنشم بفروشیم،
نه موسر باید باشه،
موسر هست.
خب اگر من مالشو بفروشم اون سرمایه نداره نمیتونه کار بکنه دیگه، من موسر نیست. عقوبت ظلمش با حفظ موسر بودنشه، اگه وقتی میفروشم اون زمین گیر میشه که موسر نیست دیگه، که خودش محتاجه، مؤثره. مثل المسلم الموسر ظلم للمسلمین، یعنی اگر یه آقایی به تأخیر میندازه ولی موسره، این ظلم برای مسلمینه. خونش 600 متره به مردم هم بدهکاره، میگم یا آقا ندارم خونه مسکونی هم که مستثنیات دینه، خب بروی خونه 300 متری بشه، چه باید خونه 600 متری بشینی؟ اقاری که آره، حتی خونه مسکونی احسن لابد نیست، من لابد نیستم تو خونه 600 متری بشینم، کما اینکه لابد نیستم تو خونه ملکی باشم، لابد نیستم. حضرت فرمودن اویزو که بالله انتخرج اون من زل رأسه، بغرینه اونو زل رأسی که اگه نباشه بی سرپناه میشه. حالا اگر کسی گفت ازم خود زل رأسم ظهور درعی داره، چه بهتر دیگه، یعنی مثلا گو بدن سرپناه، سرپناه یعنی اگه نداشت دیگه بی سرپناهه. اگه کسی اینو گفت که چه بهتر دیگه، اصلا حمل مطلق بر مقید نمیخواد، همه روایت به یک صدا اینو میگه. یعنی اگر اینم کسی بگه بله آره مثلا سرشو بذاره، اگه اینو گفتید که دیگه همه روایت اینو میگه چه بهتر. یعنی اگر ما گفتیم اینو تو فقه الحدیث هم به عنوان یه احتمال مطرح کردیم، اگر کسی اینو بگه که اصلا روایات نمیگه که صرف خونه مسکونی داشتن این از مستثنیات، یعنی خونه مسکونی که لابدی، یعنی دیگه ناچاریم اینو داشته باشیم، و الا خونه بزرگ بود کمش کن کوچیک ترش کن، این محله نیستی خب برو یه محله دیگه، دونه شأنت هم نیست، حالا حتما نباید توی محله گرون باشی، برو یه محله‌ای که مثلا متر 20 میلیون ارزون تره، بقیه‌شو بده پول مردمو بده. بگید این مثل المسلم الموسر ظلم للمسلمین، این ظلم برای مسلمه دیگه، تو داری ظالمی. اتفاقا حاکم شرع هم باید حکم به بیع بکنه، حکم به فروش بکنه، بعد بگی تو باید مجبور به فروش باشه. شریح دیگه، شریح قاضی بود. نه چون او ظلم کرده تو باید حق بستانی، چون او داره دادخواهی میکنه دیگه. نه واجد باشی، موسر باشی، مقد اهل المقدره. اونجا حضرت فرمودن من اهل المقدره. همینطور. البته حالا شأن و من دارم اضافه میکنم. من حقیقتا همین که یه وقتی باید بحث شأن و درست حسابی مطرح کنیم، چون حالا چون شأن یه امر مسلم و پذیرفته شده نزد فقهای، هم در این بحث مطرح کردن، هم در بحث خمس مطرح میکنن، هم زکات مطرح میکنن، یه بحث پذیرفته شده است. به هر حال میگن دین به شؤون اجتماعی نظر داره، شؤون اجتماعی رو یه امر وهمی نمیدونه. تو بی خود فکر میکنی که شأن دینه. شأن یعنی چی؟ انما المسلمون اخوه، مثلا همه برابرن، و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، شؤون یا امر وهمی این هاست. به هر حال این به لحاظ نظام اجتماعی دین مسئله مهمی است که دین شأن روی امر وهمی نمیدونه و برای شأن یک موضوعیتی قائل، نسبت به او یه احکامی داره و این احکامش در جای جای فقه هم متفاوته. یعنی بحث مهمیه. بحث نفقه هست، بحث خمس هست، بحث زکات هست، و باید یه وقتی بحث بکنیم. و از منظر مباحث اجتماعی دین یه بحث مهمی است. حالا گذشته از مباحث فقهی، مباحث اخلاقی هم داره. حتی پیغمبر هم در فتح مکه مثلا گفتن هر کس وارد خانه ابی سفیان بشه در امانه. یعنی خواستن اون طبقات اجتماعی رو به هم نریزن، و کلن این که طبقات اجتماعی رو به هم بریزی آشوبی به وجود میاد، و باز اون سلسله مراتب رو حفظ کردن، گفتن اون عزت رو براش داشته باشید. حتی در سیره پیغمبر خیلی از مواقع با افراد مشرکی که برخورد کردن، خواستن اون جایگاه و عزت قبلشون کمکان باقی بمونه، و این رو به عنوان یک توصیه دینی که شؤون اجتماعی افراد محفوظ بمونه. حالا اینو انشالله یه فرصتی باید بحث کنیم، چون منظرهای مختلفی داره. حالا ما عموماً از منظر فقهی بحث میکنیم، از منظر مباحث اجتماعی، مباحث اخلاقی نکات مهمی داره. انشالله عمر و فرصتی باشه یه وقتی. به لحاظ فقهی انقدر واضحه، درست. نکنید اصل مفهومش مستنبته، ولی در ارتباط با مصداقش این رو دیگه چیز تعریف میکنه، عرف تعریف میکنه. پس مفهومش رو دین میگه که شما باید شؤون افراد رو حفظ کنید، اما شأن کی چیه و کی شأن داره کی نداره اونو دیگه عرف میگه. این بحث اصولمون اینه که جایگاه عرف چیه. ما در فقه خیلی جاها داریم که احاله به عرفه، یعنی عرف میگه خلاصه شأن شما اینه که خونه چند متر باشه، ماشین چی باشه، درآمد چی باشه، سبک زندگی چی باشه، عرف اینه. نه عرض کردم اصل این که تعیین مصداق، در تعیین مصداق حالا اونو تو اصول اتفاقاً بحثه، چون سیر عقلا و عرفیم بهش میپردازیم. نکنید تعلیل تعبدی یا عقلایی، من همیتونم بگم عقلایی، همیتونم بگم تعبدیه. اونی که مهمه اینه که از منظر شارع این علت برای حکم منه، ولی اون که عقلا میگن لابده. یعنی این که ما نمیدونم منظورتون از تحلیل عقلایی یعنی اغلا هم فی ما بین خودشون میگن دار لابدمن مستثنیات، اینو میخواد بگید یا میخواد بگید این لابدیت، لابدیت شرعیه یا لابدیت اغلایی، کدوم میخواد بگید؟ اولی خب اون که اغلا بگن ممکنه، ولی مهم امضا اشاره، چون شما میخواد حکم استفاده کنید. به هر حال اغلا هم اینو میگن، ولی وقتی شارع به ما گفته لابد، ما به همین اطلاقی کلام شارع اخذ میکنیم. خب اغلایی باید باشه این در نکنید، ما در موارد عقلی میگیم چون عقل مستقل میگه حکم شارع حتما ارشاده، در موارد اغلایی باید استظهار کنیم که امام دارن یه امر اغلایی میگن، باید اینو استظهار کنیم، و الا هر کلامی حمله بر چی میشه؟ حمله بر همون امر شرعی میشه، الا اینکه استظهار کنیم که امام یه امر اغلایی دارن میگن. البته اغلا هم همینو میگن، یعنی ما این مستثنیات دینی که الان مطرح کنیم مستثنیات از که اغلا هم میگن، یعنی شما به هر عاقل بگید این خونه 600 متری داره پول ما رو نمیده، میگه برو آقای خونه 400 متری بخر پول این آقا رو بده، همه اغلا اینو میگن. نفروش در موارد شن یا کلا؟
من یه خانه عیاتی دارم سر به ملکی و به دهکارم هستم، اغلا میگن این رو بخواستنم بده این نفروش؟
میتونم مستاجر باشم؟ خلاف شنم نیست؟ به اسره هر از خب نفروش رو
بعد اون وقت یه خود بیچاره میشه بیخانه میشه؟
محل تردیده، نمیدونیم اغلا چی میگه.
این اطباق لابدیت رو پذیرفتیم، یعنی نسبت حتی به طرف مقابل رسیدی نداره.
آره موضوع ما لابدیت منه. نه اون مهم نیست، اونی که در روایت گفته معیار منم.
چطور میشه از اون وقتی که تو لابد دیبایی که به دهکاری تو خونه جم بشین از این طرف بنده خدا ولو بیچاره میشه خانه شم بعد بفروشه باز تو نگه داره؟
یعنی فرض اینه که من نمیتونم مستاجرم باشم دیگه. خب این روایت اطلاق داره. حالا بعد شما میفهمید نسبتشو با لا ضرر باید ببینیم چیه. نه اطلاق این که تمامه، اما الا این که دلیل لا ضرر با یه اطلاق چه کار میکنه؟ نکنید ما باشیم و این نه تا روایت همین میشه، اما اینکه دلیل لا ضرر باز نسبتش با این چی میشه؟ لا ضرر و لا ضرر فل اسلام، میگه تو پول این طرف رو گرفتی، تو هم ناچاری، اونم ناچاره. حالا در این دوتا ناچاری کدوم ناچاری باید مقدم بشه؟ خب لا ضرر میگه تو داری اضرار میکنی چون پول او رو تصرف کردی، یا نمیگه؟ اون سوال شما خوبه، باید نسبت اینا رو با لا ضرر بسنجیم. من خواستم وارد لا ضرر بشم چون لا ضرر خودش بحث طویلی داشت. بحث طویلش اینه که مثلا یک مسئله لازرر اینه که شما برای دفع ضرر از دیگری ضرورتی نداره که ضرر رو بر جان بخری، لازرر شامل این قضیه نمیشه. برای که اون مجبور نشه خونش رو بفروشه، تو بری خونت رو بفروشی، لازرر اینو نمیگیره. حالا به هر دلیلی امتنانی اینها آقایون اینو میگن که پس ما برای این که لازرر ضرر به مسلم نرسه، خودمون لازم نیست متحمل ضرر بشیم که لا ضرر تطبیق بشه. من از این جهت فعلا وارد نشدم، ولی این جای بحث داره که آیا دلیل لا ضرر این مورد رو میگیره یا این مورد رو نمیگیره. اما تکرار میکنم آقایون میفهمند دلیل لا ضرر دلالت نمیکند که برای دفع ضرر از مسلم تو باید متحمل ضرر بشی، و اینو ما از دلیل لا ضرر نمیفهمیم. دلیل لا ضرر میگه تو نباید اضرار به دیگران بکنی، باید دفع ضرر از دیگران بکنی، اما اگر به قیمت متضرر شدن خودت باشه نه دیگه، لا ضرر شامل این میشه. آره اینجا متفاوتش اینه که خب اون قرض من سبب این ضرر شده، یعنی چون من سبب شدم، شاید اینجا لا ضرر باز بگه تو باید متحمل ضرر بشی، چون من سبب اون ضرر شدم، من اومدم پول این آقا رو گرفتم، حالا هم خودم گیر کردم هم او گیر کرده، پس چون من سبب ضرر شدم، شاید بگیم لا ضرر اینجا رو بگیره و بگه تو باید بفروشی، متحمل ضرر بشی که اون آقای طلبکار متحمل ضرر نشه. برام جمعه چی میفهمه؟ دیگه علل قاعده اگه کسی سبب اضرار به دیگران شد بعد جبران این ضرر بکنه. اگه گفتیم از لا ضرر اینو میفهمیم، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، به هر حال شما سبب شدی این آقا متضرر بشه، بعد جبران کنیم. جبرانش چیه؟ جبرانش اینه که تو اون بی خانمانی رو بکش که او بی خانمان نشه، چون تو سبب اضرار به دیگران شدی. اگه شخصیت و حقوقی رو فقه بپذیره همینه. من اللهم صل علی محمد و آل محمد.